اگه خواسته شما استراحت در منزل باشه ولی تصویری از دوستان در ضمیر باطن داشته باشید که منتظر شما هستن، این تصویر قوی تر از خواسته شماست و شما در منزل آرامش نخواهید داشت، زیرا این تصویر پیوسته به ضمیر روشن میآید و دوستانتان را در حال بی‌صبری میبینید که انتظار شما را دارند. تصور شما قوی ترین استعداد شماست. تصور خود را بر چیزهای دوست داشتنی و رابطه خوب معطوف کنید. آرزوی شیرین با تصویر و هدف تحقق می‌یابد. یک تصویر به هزار کلام می‌ارزد. از قدرت تجسم برای اندیشیدن به اهداف خود استفاده کنید. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ بعضی از افراد با اگرهای منفی راه خود را سد می کنند و پیوسته به مشکلات فکر می کنند تا به راه حل‌ها، و بعضی دیگر در مقابل هر پیشنهادی عادت کردند که بگویند نمی شود. در ذهن خود بارها مسیر را از ابتدا تا به انتهای هدف با دقت طی کرده و نهایتاً از اینکه راه حلی برای رسیدن به آن پیدا نمی کنند احساس تنهایی کرده، به مرور زمان خسته میشن. قدرت تصمیم گیری رو که چیزی جز تعیین ارزش ها نیست از دست میدن. به عنوان مثال اگر رنج صبح زود از خواب بیدار شدن بیشتر از لذتی باشه که به کوپه مایی بری، از کوپه مایی منصرف میشی. چنین افرادی برای حرکت نکردن همیشه دلیلی میآورن، دیگران رو مقصر میدونن و خودشون رو سیاه‌بخت. آرزویی ندارن و یا اینکه نمیتونن آرزوهاشون رو به هدف تبدیل کنن. در گذشته خودشون غرق شده و آینده براشون نامعلومه. هیچ نمیتونن تصمیم بگیرن. دیگران برایشون تصمیم میگیرن، منتظر هستن تا دیگران قدم اولو بردارن و یا اینکه تلنگری به اونا بزنن تا در مسیر خود به حرکت درآیند. آنها باید از درون خیش بیرون بیان و از بیرون نظاره‌گر خیش باشند. آرشمیدس میگفت اگه یه نقطه ثابت در خارج از کره زمین داشته باشم مسیر اونو تغییر میدم. ما زیاد میدونیم ولی کم احساس میکنیم. راسل. زیاد حرف میزنیم کم عمل میکنیم. زیاد یاد میگیریم ولی کم به کار میبریم. کسی که چرایی برای زندگی کردن داشته باشه با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. نیچه آلمان. تمرکز قوا که چیزی جز بسیج نیروهای درونی نیست میتونه هر مشکلی رو همیون برداره. یک عدسی که در مسیر نور خورشید قرار گرفته باشه، کانون آن که همه نورا رو توی نقطه جمع میکنه میتونه آتش‌سا باشه. اگه بخوایم با 10 تناب به تای چا بریم، تمرکزمون رو تقسیم به 10 کردیم. اگر همه کارها رو انجام دادی و به نتیجه نرسیدی، باید ببینی چه کارهایی نمیباید انجام میدادی تا به نتیجه برسی. افراد موفق کسانی هستند که قدرت تصمیم گیری دارند، آنچه را که میخواهند و آنچه را که نمیخواهند به خوبی میدونند. خواستن توانستن است، به شرط آنکه آنچه را هم که نمیخواهیم بدانیم. آرزو داشتن با هدف داشتن تفاوت زیادی دارد. آرزو معمولا دور و درازه، مبهم و نامشخص و بیپایه و اساس، در حالی که هدف قابل دسترس، واضح و روشن و مبتنی بر ضوابط و اصول میباشد. اولین و مهمترین گام در جهت تحقق آرزوها اینه که آنها را به هدف تبدیل کنیم. رویاها کم و بیش در سر همه وجود دارند. مهم اونه که ما چه برخوردی با رویاهای خود میکنیم. نحوه این برخورد سرنوشت ساز است. اگر رویا به هدف تبدیل نشه، باهی و بیپایه و بیاساس میماند و تکرار آن منجر به عادت میشه. بسیاری از افراد به رویا عادت میکنن و رویایی میشوند. نباید قربانی رویاها شد، بلکه باید رویاها را به خدمت گرفت و به هدفهای عملی و مثبت تبدیل کرد. برای اینکه این کارو بکنیم باید دید به چه چیز بیش از هر چیز علاقمند هستیم و سپس نقشه ها و هدف های خود را برای این کار روی کاغذ بیاریم. بین اعمالی که برای دستیابی به هدف انجام می شود و کارهایی که برای دلخوشی و تسکین هیجانات درونی انجام می گیره تفاوت بسیاری وجود داره. باید اوقات و نیروی خود رو به کارهای اختصاص بدیم که جزی از هدفهاتون باشه و الا هرچند اون کارها مفید باشن شما رو به مقصود نمی رسونن. اگه در زندگی خود در مضیقه مالی باشید، هرگاه سخت می کوشید که بر این تنگی معیشت خاتمه دهید، دلیلش اونه که ضمیر باطن خود رو نتونستید متقاعد سازید که خواهان فراوانی و پسنداز مالی می باشید. کلماتی که بر زبان می آورید می توانید طوری دیگری هم به کار ببرید. این کلمات می توانند صفحه ضمیر باطن شما را از تصورات غلط پاک کرده و به جای آن ایده ها و تصورات جدید بگذارند. تصور موفقیت همه عوامل موفقیت را در پی دارد. برای برطرف کردن تعارض فکری باید جملاتی را به کار برد که ضمیر روشن استدلال نخواهد. به عنوان مثال، اگر دائما به خود بگویید شب و روز من بهتر می شود، ضمیر روشن استدلالی نمی خواهد و این خواسته می تواند روانه ضمیر باطن گردد. کوتاه‌ترین راهی که آدمی را به کمبود می رساند همان بدگویی از مردم دیگر است که بیشتر ثروت دارند. انسان هر آنچه را که نفی کند نمی تونه به دست بیاره. یک احساس و عاطفه ای که باعث کمبود فقر در زندگی میشه همونا حسادت به دیگرانه و مردم عمدتاً کمتر متوجه این امر هستن. هرگاه شما ناراحتید از اینکه کسی به عقیده شما از راه نادرستی ثروتی به هم زده است، ناراحتی را از خود دور کنید. بدگویی شما در کار او اثری ندارد جز آنکه به ضرر شما تمام شود. با تنها براش دعا کنید که خداوند اونو به راه راست هدایت کنه. اگه شما در مؤسسه کار میکنید و در ضمیر خود آرام آرام فکر میکنید از آنچه که شایستگی دارید کمتر قدردانی میشود و به خود حق میدهید که مستحق به حقوق بیشتر و قدردانی بیشتری هستید، در این حال در ضمیر خود گره ارتباط خود را از آن مؤسسه گشوده اید. شما قانون را دنبال کردید که در نتیجه رئیس آن بنگاه به شما خواهد گفت ما باید شما را از خدمت معاف بداریم. در حقیقت شما خودتان را از این بنگاه بیرون ساخته اید و در واقع رئیس شرکت وسیله ای شده است برای اجرای آنچه که ضمیر باطن شما به شکل منفی برقرار کرده است. تصمیم گیری یعنی تعیین یک خواسته از بین انبوه خواسته ها. فاکتورهای عذاب وجدان، نداشتن انگیزه، ترس از اشتباه کردن و وابسته بودن به دیگران افراد را در گرفتن تصمیم سست می‌کنند. فاکتور مهمتری نیز وجود داره. اونا نمی‌دونن چی می‌خوان. اگه بدونن خواستشون چیست، راهی هم برای رسیدن به اون پیدا می‌کنن. آنها باید نحوه فعال کردن خیش رو پیدا کنن. اغلب کسانی که تصمیم نمیگیرن منتظر هستن تا دیگری برایشان تصمیم بگیرن. آنها کسانی هستن که خواسته های خود را نمیتونن طبقه بندی کنن. اگر انسان ندونه چی میخواد، چگونه میتونه راهی برای رسیدن به آن پیدا کنه؟ چه بسیار هستن کسانی که در گذشته خیش غرق شده و دیدگاهی برای حال آینده خود ندارند. یکی از مشکلات برای کسانی که نمیتونن تصمیم بگیرن اینه که بین خواسته های عقل و قلب سرگردان هستن و چون هماهنگی بین آنها وجود ندارد میگذارن تا دیگری برایشان دیکته کند که چه باید بکنن. دیر تصمیم میگیرن و زود از تصمیم خود برمیگردن. قدرت انتخاب ندارن و لقمه را به اندازه بر نمیدارن. از ریسک کردن و شکست میترسن. بیشترین فکر خود را صرف مشکلات میکنن تا راه حل ها. هدف رو بر مبنای امکانات انتخاب میکنن و اگر امکانات نباشد هرگز هدف تعیین نمیکنن، تصمیم نمیگیرن و حرکت هم نمیکنن. باید ابتدا هدف رو تعیین کرده و سپس راه رسیدن به آن را جستجو کرد. طوفان همیشه وجود دارد. باید بادبان را طوری تنظیم کنیم که در جهت هدف حرکت کنیم تا به ساحل برسیم. گاهی اوقات برای تصمیم گیری آنقدر تأخیر می کنیم که کار از کار می گذرد. عاقل پی پل می گشت، دیوانه پا برهنه از آب گذشت. فرق افراد موفق و ناموفق در چیست؟ آیا باید آن را به گردن سرنوشت و تقدیر گذاشت؟ همه می دونیم که خداوند خیر و صلاح همه بندگانش رو می خواد و هرگز نعمتاش رو از اونا دریغ نمی کنه. این خود ما هستیم که باید با تکیه بر خداوند سرنوشتمون رو در دست بگیریم. با این تفکر قدم های بزرگی در راه موفقیت برداشته ایم. اگر فکر کنیم زندگی را تا به حال باخته ایم، از حال به بعد نیز بازنده خواهیم بود. هر طور خودمون رو ببینیم دیگران هم ما رو همونطور میبینن. افراد ناموفق اکثرا دیگران رو مقصر میدارن و یا اینکه میگوین سرنوشتمان چنین بوده است. خداوند برای هر پرنده دون مخصوص خودش رو در نظر گرفته، ولی هرگز دونه های اونا رو به درون لونهشون نمیندازه. تنها باید تصمیم گرفته از لونه بیرون اومد. لاک پشت تا سر خودش از لاک بیرون نیاره نمیتونه حرکت کنه. زمانی سر از لاک خود بیرون میآورد که محیط و امن و امان بتونه. خیلی از افراد دنیای خارج خود را پر از دروغگوها، سجوها و کلاهبردارها میبینن و به همین علت سر در لاک خود فرو برده و از حرکت باز میایستن. هر اتفاقی که بیرون از ذهن ما میفته باید ابتدا در ذهن ما نقش ببندد. مهم اتفاقی که میافتد نیست، بلکه مهم برداشت ما از آن واقعه است. در یک آزمایش و در یک خواب مصنوعی قطعه یخی را به بدن شخصی زده و به او گفته شد که آهن گداخته است. ناگهان محل اصابت یخ با بدن او تغییر شکل داده و به یک تاول تبدیل شد. این ما هستیم که با دریافت پیام‌های از حواس پنجگانه عکس العمل نشان می‌دهیم. نباید بگذاریم حواس پنجگانه ما را گول بزند. چه بسیار هستن کسانی که موفقیت پایان کار رو درست حدس میزنن ولی جرأت حرکت کردن رو در خود نمیبینن. همیشه باید فرد دیگری به عنوان پناهگاه روحی پشت سر آنها باشد، گویی که عملی هم انجام ندهد. به عبارتی دیگر، طراحانی که نیاز به مجری دارند، اینها کسانی هستند که از برون تاییدیه کارشان را میخواهند نه از درون. قدرت ریسک پذیری ندارند و شکست رو نمیتونن تحمل کنند، در حالی که افراد موفق بارها شکست خورده تا نهایتا به موفقیت رسیدند. به قول ناپلئون، اونقدر شکست خوردم تا یاد گرفتم شکست بدم. کلیه کارهایی که انجام می دهیم از دال خارج نیست. برای بردن لذت و یا جلوگیری از رنج، بشر بیشتر راغب است از رنج جلوگیری کند تا اینکه لذت ببرد. بیشتر راغب است آنچه را که دارد حفظ کند تا اینکه به فکر توسعه آن باشد. بیشتر راغب است از جهنم رفتن جلوگیری کند تا اینکه به فکر رفتن به بهشت باشد. همه دوست دارن بهش برن، ولی برای بهش رفتن باید ابتدا مرد، ولی هیچ کی راضی نیست بمیره. ترس از آبرو، ترس از شکست، ترس از مسخره شدن باعث میشه از آنچه که میترسیم به سرمون بیاد. گاهی اوقات احساس گناه باعث میشه که ثواب نکنیم. اگه احساس گناه در شخص به وجود آید، باعث میشه که خودش دوست نداشته باشه. فکر میکنه خداوند اونو به حال خودش رها کرده، اعتقاد ایمان خودش رو از دست میده، زیرا به فکر بخشش بیدریق خداوند نمیفته، به جای رحمت به عذاب او فکر میکنه و همین امر باعث بی‌اعتمادی او میشه. اگه ازدواج کنه فکر این که باید به زن بچهش برسه، این احساس گناه که چرا مادرم را تنها گذاشتم، باعث میشه که نه زن و بچه را راضی نگه دارد و نه مادر را. برعکس بیشتر اوقات خیلی از مسائل بعد از تفکیک حل میشوند. فرض کنیم خواهر و برادری در شراکت اختلاف دارند، این احساس گناه که من برادر خود را نباید به خاطر پول از دست بدهم شاید باعث شود که خواسته های ناحق او را بپذیرم. چنانچه این مسئله روشن گردد که برادرم را دوست دارم، در حقیقت در برادری مشکلی وجود ندارد، تنها باید مشکل شراکت را حل کنم. بدین ترتیب بهتر میتوان با مسائل برخورد کرد. ذهن انسان به طور اتوماتیک چیزهای خوب را جذب و چیزهای بد را دفع میکنه. ارزش‌های جذبی و ارزش‌های دفعی. ارزش‌های جذبی عبارتند از موفقیت، عشق، آزادی، شور و شعف، ماجراجویی، قدرت، صمیمیت، امنیت، بی‌نیازی، سلامت جسمی. ارزش‌های دفعی عبارتند از افسردگی، خشم، شکست، ناکامی، احساس گناه، خفت و خاری، جواب رد شنیدن، انزوا، مسخره شدن. همانطور که قبلا گفته شد، تصمیم گیری چیزی جز تعیین ارزش ها نیست. این مسئله بسیار حائز اهمیته که ارزش های جذبی یا دفعی مشخص بشن. متاسفانه بیشتر افراد از آن اطلاعاتی ندارن. اگه ترس از بیکاری بیشتر از لذت داشتن شغل جدید باشد، هرگز دنبال کار جدید نمی رویم. اگر از شخصی سوال شود بالاترین ارزش جذبی او چیست، فرض کنیم بگوید موفقیت، در پاسخ این سوال که برای موفقیت به چه نیاز دارد، صمیمیت را عنوان کند، بنابراین اول باید صمیمیت باشد تا موفقیت نصیبش شود. اگر سوال شود چنانچه موفق شدی چه می شود، بگوید بی نیاز. مهمترین سوال این است که اگر صمیمیت بود، موفق و بی‌نیاز هم شد، چه حالتی به او دست می‌دهد؟ فرض کنیم راحتی و آرامش. بنابراین ارزش جذبی او راحتی است، نه موفقیت. منتها برای راحتی باید از پله‌های صمیمیت، موفقیت و بی‌نیازی بگذرد. یک مسئله بسیار مهم اینه که بیشتر ارزش‌های جذبی رو دوست داریم، به رخ دیگران هم بکشیم که الزاماً حس حسادت آنها را نیز برمی انگیزیم. بنابراین ترس در ما به وجود میاره و از داد آنها خودشون رو نشون میدن. در مقابل موفقیت ترس از شکست، در مقابل قدرت ترس از ناتوانی، در مقابل بی‌نیازی ترس از نیازمندی. تنها چیزی را که بشر برای خودش میخواد و نیازی به نشون دادنش نداره، آرامش و راحتی میباشد. اگر چنانچه این موضوع را به ذهن بسپاریم که میخواهیم آرامش داشته باشیم، روح خودش میدونه برای آرامش باید از پله‌های صمیمیت، موفقیت و بی‌نیازی بگذرد و این کار رو بدون تشویش و نگرانی انجام بده. اگر در راه رسیدن به هدف آنچه را که طالبش هستید ابتدا در ذهن خود تصاحب کنید تا بعداً آن را به دست آورید، ذهن این کار را بدون تشویش و نگرانی انجام میده. آنچه را که محکوم میسازید نمیتونید به چنگ بیارید. آنچه در زندگی ظاهری ما آشکار میشه همون چیزیست که در باطن بدون ایمان داشتیم. اگر به عشق و برکت و رفاه و غنا معتقد باشیم، همون را نصیب خود خواهیم ساخت. ضمیر مجری نیات ماست، چه منفی باشه و چه مثبت. اصل هستی بران نیست که کسی رو محکوم بسازه، بلکه هر نوع قضاوت رو به خود ما تفویض کرده تا به کار داوری دلهای من بنشینیم و جهنم و دوزخ را پیش چشمان من به تصویر بکشیم. ترس از شکست باعث شکست میشه و ترس از گناهان گذشته و همیشه با آن فکر کردن باعث میشه که انسان خود را گناهکار دانسته و تنها در این راه سفر کند که خودش را از جهنم نجات دهد. تا که بسیار اتفاق میفته که رئیسی کارمندش را که لیاقت پست مربوطه را نداره از ترس اینکه مبادا اخراج کردن او گریبانگیر خانوادهش بشود اخراج نکند و این خود ظلمش به دیگران.